به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که فرصت کنید امروز ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. من در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه فرصت دادید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب شنوندگان گرامی، در ایام رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داریم. بنابر روایتی دهم ربیع الثانی مصادف هست با رحلت آن بانوی بزرگوار که بنده این مناسبت رو به همه شما عزیزان و محبان و مشتاقان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض میکنم. میپردازیم به موضوع برنامه این هفته و به اتفاق سوالات رسیده از بعضی از شنوندگان عزیز رو با هم میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
از استاد پیشوایی سوال داشتم. سوال راجع به فضیل عیاض است که بعد از اون توبهش اینجور مراسمات که ایشون صوفی شدن، آیا صحت داره؟ ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
خب ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی درباره فضیل عیاض پرسیدند. من به نظرم میرسه بد نباشه اول درباره شخصیت فضیل عیاض و اینکه اصلا اون کی بود و بعد چه جریانی پیش اومد که توبه کرد برای شنوندگان محترم اگر گفته بشه، بعد پاسخ این سوال هم داده بشه انشالله.
فضیل ابن عیاض، البته با عین اینجور اسما را میگن با کسره اول بخونید، میگن فضیل ابن عیاض، ظاهرا عیاض درسته. فضیل ابن عیاض را از شاگردان امام صادق علیه السلام در کتابای ما ذکر کردن که حالا بعد بیشتر توضیح عرض میکنم. جریان توبهش را اینجوری ذکر میکنن در کتابای اخلاقی که آدم بسیار شروری بوده، جزء راهزنها بوده و جزء عناصر خطرناک بوده، دزدی میکردن، سرقت میکردن و ناامنی ایجاد میکردن، اموال مردم را به زور یا با سرقت میبردن. میگن آدم اینجوری بوده تا اینکه با همراهانش و با همکاراش یه شب کمین کرده بودن، خانه را جایی را شناسایی کرده بودن، میخواستن از دیوار اونجا بیرن بالا اونجا دست به سرقت بزنن و فضیل در حال بالا رفتن از دیوار اون خانه بوده که شنید که صدای تلاوت قرآن میاد، یا از همون خانه یا از خانه مجاور کسی آیه قرآن میخونه. این آیه را میخونه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. معناش اینه که آیا هنوز وقت اون نرسیده کسانی که ایمان آوردن دلهاشون نرم بشه و خضوع و خشوع پیدا کنه برای ذکر خداوند متعال. میگن فضیل در اون لحظه تحت تاثیر این آیه قرار گرفت، دیگه منصرف شد، از دیوار آمد پایین و توبه کرد. همین آیه باعث توبه او شد، انقلاب حالت پیدا کرد و منقلب شد و دیگه اون کارهای خلاف را رها کرد و آدم بسیار صالحی شد. سوال این سوال کننده گرامی مربوط به این قسمته که ایشون می‌فرماید معروفه که بعد از توبه ایشون صوفی شد. من تصحیح می‌کنم به نام صوفی در کتاب‌های ما از ایشون یاد نمی‌کنن، به نام زاهد یاد می‌کنن. آدم وارسته شد، بی اعتنا به دنیا شد.
منظور به فرق صوفیه‌ای مثلا از
من بود؟ من شاهدی
ملحق نشد.
نه، من شاهدی پیدا نکردم، چیزی ندیدم، ولی زهدش مسلمه در تاریخ، همه جا نوشتن. مثلا خلفای وقت ایشون را میخواستن جذب کنن، هبه و بخشش بهشون میکردن و قبول نمیکرد، ایشون را دعوت میکردن به دربار، استقبال نمیکرد، به دربار نمیرفت. ایشون را به عنوان زاهد ازش یاد کردن، نه به عنوان صوفی. از طرف دیگه در بعضی از کتاب‌های ما، قبلا هم در بعضی از برنامه‌ها اشاره کردم، کتاب‌هایی داریم به نام کتب رجال، از اونا یاد میشه. اصطلاحاً کتب رجال زندگی نامه راویان و محدثانی که وضع اونها را و زندگی اونها را مطرح میکنند و بیشتر وساقت یا عدم وساقت اونها را مطرح میکنند که در فقه و معارف اسلامی استفاده میشه، که اگر یک راوی موثق ثقه است، پس اگر روایت فقهی ازش نقل شد پذیرفته میشه. اینا رو میگن کتب رجال. در کتب رجال ما، مثلا حالا به اصطلاح فنی عرض میکنم، در رجال نجاشی ایشون ثقه معرفی شده. یعنی معلوم میشه اگر از صوفیه بوده، از فرق باطل بوده، که ایش وقت مرحوم نجاشی او را توثیق نمی کرد. علاوه بر این، روایاتی از طریق فضیل در کتابهای ما مثل کافی مرحوم کلینی نقل شده و این نشانه اینه که اگر این صوفیه بوده، یعنی به یه فرقه باطلی متعلق بوده، علمای ما از او حدیث نقل نمی کردن و او را توثیق نمی کردن. در هر صورت من شاهدی و معیدی برای این چیشون بعد رفت جزء فرقه صوفیه ندیدم. عرض کردم همه جا از او عنوان زاهد یاد میکنن و زهد او را مطرح میکنن، نه گرایش او به صوفیه را.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنوندگان گرامی، یکی دیگر از سوالاتی که به برنامه امروز رسیده به صورت کتبی هست، من این را هم قرائت میکنم. از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که آیا درسته در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها در قم 3 یا 4 خواهر ایشان آرمیدند؟ اگر این مطلب درست باشه که در همین قم، در همین حرم 3 یا 4 خواهر دیگرشون هستن، چرا فقط حضرت معصومه معروف شده؟ البته ایشون ادامه دادن آیا همگی اونها با هم از دنیا رفتن، به رحمت خدا رفتن، که یک جا مدفون شدن، یا نه به مرور زمان، یعنی با فرض بر این که 3-4 خواهر دیگرشون در اینجا هستن، ترتیب فوت ایشون آیا با هم بوده یا اینکه در سالهای متعدد از دنیا رفتند؟
در جواب عرض میکنم که نه، اینا خواهران حضرت معصومه سلام الله علیها نبودن. مثلا 3 نفرشون فرزندان حضرت امام جواد سلام علیه بودن.
بله،
توجه دارید، از بستگان نزدیک حضرت معصومه سلام الله علیها بودن، که حالا من نسبت اونا را و اسم اونا را عرض میکنم. 3 نفر دختران امام محمد جواد، امام نهم علیه السلام بودن، به نام زینب، ام محمد و میمونه. 3 نفر از کسانی که اونجا نزدیک قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شدن اینا هستن، که طبعا اینا از نظر تاریخی متأخر بودن دیگه.
بعد از حضرت معصومه بودن.
بعد از حضرت معصومه بودن.
امام نهم.
و در مورد این زینب نوشتن که اتفاقا این اولین کسی بوده که بر قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها قبه ساخت.
بله.
نوشتن که حضرت معصومه سلام الله علیها که دفن شد، بارای قبرش یک سایبان درست کردن. یعنی ساختمان به معنا نبوده. یک سایبان درست کردن. بعدا زینب دختر حضرت جواد سلام الله علیه قبه ساخت بر سر تربت پاک حضرت معصومه سلام الله علیها، که بعدا خود اینم که فوت کرد همونجا در کنار حضرت معصومه به خاک سپردن. یکی دیگه از بانوانی که در اونجا به خاک سپرده شده، بریحه، دختر موسی مبرقعه.
بله.
که میدونیم موسی مبرقه پسر حضرت جواد سلام الله علیه. بانوی بوده به نام برهه، دختر موسی مبرقه، که میدونیم قبر موسی مبرقه هم در قم هست. دو نفر دیگه از بانوانی که در اونجا دفن شدن، ام اسحاق کنیز محمد ابن موسی، برادر شاه چراغ.
بله.
برادر شاه چراغ به نام محمد ابن موسی کنیزی داشته به نام ام اسحاق، این دفن شده.
یعنی برادر احمد ابن موسی محمد ابن موسی هست و این خانم هم کنیز اون.
کنیز بود.
بله.
و بانوی دیگه اونجا دفن شده به نام ام حبیب، کنیز محمد ابن احمد ابن موسی.
صحیح.
پسری داشته به نام محمد،
کنیز پسر شاه چراغ.
کنیز پسر شاه چراغ میشه به نام ام حبیب.
بله.
اینا دفن شدن، بنابراین نتیجه میگیریم که نه، اینا خواهران حضرت معصوم سلام الله نبودن، از بستگان نزدیکشون بودن و بعضی اصلا از بستگان نبودن، کنیز این خانواده بودن و اینا از نظر تاریخی بعد از حضرت معصوم سلام الله علیها بودن. و اما اینکه چرا این بقعه و بارگاه به نام حضرت معصومه سلام الله علیها معروف شده، برای اینکه حضرت معصومه افضل از همه اینها بوده و شرف و فضیلتش از همه اینها بالاتر بوده و تمام این بقعه و بارگاه و حرم اینا همه به خاطر حضرت معصومه سلام الله علیها است. و اگر هر یک از اونها جداگانه اونجا دفن میشد، شاید مثلا مهمترین کاری که میکردن بقعه مثل سایر بقعه‌ای که برای سایر امامزاده ها درست میکردن، شیعه برای اونم یه بقعه معمولی درست میکردن. در اینجا از باب ترویج کتاب و کتابخانه که معمولا در برنامه من داریم، عرض میکنم که عزیزان و علاقمندانی که بتونن در این مورد بیشتر اطلاعات به دست بیارن، میتونن در کتابایی که زندگی نامه اهل بیت و ائمه علیهم السلام در اونا نوشته شده، مثل منتهی آمال، وقتی به زندگی هر یک از ائمه میرسن، نوبت به فرزندان هر امام میرسه.
بله.
مثلا مرحوم شیخ عباس قمی، این محدث بزرگوار، در زندگی نامه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یه قسمتی را به فرزندان حضرت امام کاظم سلام الله اختصاص داده. بنابراین رحلت حضرت معصومه و دفنش را در اونجا ذکر کرده و به مناسبت دفن این مخدرات این بانوان مکرمه را هم اونجا مترجم شده. بنابراین اطلاع تفصیل را میتونم اونجا به دست بیارم. و یک کتابی دیگه هم که در مورد امامزاده ها و این بقعه ها و بارگاه ها میتونه مفید باشه، منتخب التواریخ مرحوم ملا هاشمی خراسانیه.
منتخب التواریخ
ایشون در مورد این بقعه ها و بارگاه ها و چیا کجا دفن شدن، در خود قومشون وارد میشه، کسانی که در قوم دفن شدن به تفصیل نقل میکنه. کتاب منتخب التواریخ تعریف مرحوم ملا هاشمی خراسانی.
بسیار خوب.
میتونن به این دو کتاب برای کسب اطلاع تفصیلی مراجعه کنیم.
تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیزان شنونده به مطالعه هم بپردازند و کتابهایی رو که معرفی فرمودید خودشون مستقیما بهش مراجعه کنند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. میخواستم در مورد یکی از جنگ‌های پیامبر، جنگ‌هایی که پیامبر توش حضور داشتن، در مورد جنگ بدر سوال کنم، سوال تاریخی. آیا این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یارانشون جلوی چاه‌ها رو گرفتن و مانع از آب نوشیدن دشمن شدن حقیقت داره یا حقیقت نداره؟ خیلی ممنون.
بس. خب تشکر میکنیم. و اما جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده به شکل‌های مختلفی هم مطرح میشه. بعضی جا گفته شده که اگر پیغمبر در منطقه بدر آب رو بر دشمن منع کرد، شاید بعدها پاسخش این بود که مثلا در کربلا آب رو ببندن. حتی تا این حد هم گفته شده. البته من نمیدونم واقعا این شنونده گرامی همچین انگیزه‌ای هم داشتن در این سوال، اما به هر حال این سواله، آیا پیغمبر آب رو بر دشمن منع کرد در منطقه بدر؟
حالا من از آخر شروع میکنم، شما یه چیزی اضافه کردید.
بله.
کسانی که در کربلا آب را به روی امام حسین و اردوی امام حسین بستن، اونا قتل عثمان را بهانه کردن، گفتن که چون اسما از بنی امیه بود دیگه.
بله.
و سپاه عمر سعد و یزید هم خب اموی بودن، طرفدار بنی امیه بودن و همیشه هم این را تکرار میکردن. جزء سوژه های تبلیغاتیشون بود که عثمان را تشنه کشتن و ما میخواییم تلافی کنیم. قاتلان عثمان، محاصره کنندگان خانه عثمان از طرفداران علی بودن. به چی دلیل از طرفداران علی بودن؟ چون که بعد از قتل عثمان آمدن با علی بیعت کردن. چون همونا بودن که آمدن بعد با علی بیعت کردن، همونا نگذاشتن آب به خانه عثمان برسه، ما هم تلافی میکنیم. بنابراین اونا به رفتار رسول خدا استناد نمیکردن، که همین هم که استناد میکردن دروغ بود، از اون دروغای شاخدار و بزرگ تاریخ. من قبلنم در بعضی از برنامه ها اینجا گفتم، تکرار میکنم، میگن هیتلر یه وزیر تبلیغات داشته، گوبلز بود، تز او این بوده که میگفته که دروغ را آدم باید اینقدر بزرگ بگه که کسی در راست بودن شک نکنه.
صحیح.
و خود او به نفع هیتلر دروغای بسیار بزرگ میگفته که از اون دروغ ها الان بعضی از این ابرقدرت ها میگن و جا میندازن و شنونده میگه که خب دروغ به این بزرگی که نمیشه که. اینم از اون دروغ های گوبلزی طرفداران بنی امیه بوده. اصلا کسی که در جریان قتل عثمان بیگناه بود امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و کسی که دست در قتل عثمان بود معاویه بود. معاویه پشت سر صحنه بود، این در جای خودش مطرح شده و به اثبات رسونده. کسی که از قتل عثمان نفع برد معاویه بود. کسی که بیشترین ضرر را از قتل عثمان کرد علی علیه السلام بود و علی علیه السلام اصلا موافق نبود با قتل عثمان، یعنی راه حل اون بحران را قتل عثمان نمیدونست. حضرت این دلایلش در جای خودش ثابت شده.
بله.
حضرت چند بار بین شورشیان و عثمان وساطت کرد.
بله.
دفعه اول وساطت کرد، اینا راضی شدن برگشتن. از درون خانه عثمان کبریت دوباره به نفت زدن، انفجار به وجود آوردن. و اون زمانم که علی علیه السلام شنید که آب به خانه عثمان نمیرسه، حضرت به وسیله حسنین آب فرستاد برای عثمان. نه تنها علی آب را منع نکرد، بلکه آب فرستاد برای عثمان. حالا ببینید دروغ چقدر بزرگه که کسی که اصلا با قتل عثمان موافق نبوده، کسی که تلاش کرده که این قائله بدون قتل و خونریزی و به مسالمت خاتمه پیدا کنه، از پسر او انتقام قتل عثمان رو میخوان و کسی که به خانه عثمان آب فرستاده میگن به تلافی تشنگی عثمان نگذارید به حسین آب برسه. ببین دیگه چقدر قلب حقایق کردن در تاریخ و دستگاه تبلیغاتی گوبلزی بنی امیه.
بله، البته بعدها یا شاید بگم نویسندگان متأخر مغرض اشاره کردن که مثلا چون پیغمبر آب رو در بدر بست، بنابراین یا اشاره به همون شعر یزید که
بله،
کاش مثلا اشیاخ من می دیدن. بله، که در بدر
جواب خشونت خشونت
مثلا، یا به این عبارت بله، گفتن. بله،
من یادمه در بعضی از مطبوعات چند سال پیش در بعضی از دولت ها از این حرفا می زدن و می نوشتن متاسفانه.
بله،
می گفتن جواب خشونت خشونت، که حرف تازه‌ای هم نداشتن، در واقع حرف یزید را رله می کردن، حرف یزید را تکرار می کردن.
خب حالا می پردازیم به این قسمت اصلی سوال، که یعنی آیا واقعا پیغمبر آب را قطع کرده بسته؟
بل. بستن آب در بعضی از کتاب ها آمده ولی به دو دلیل قابل قبول نیست. از جمله من برمانمونه عرض میکنم، شاید هم منحصر باشه، حالا من فقط اینجا دیدم، در سیده ابن هشام هست که در جنگ بدر وقتی مسلمان ها رسیدن به بدر، یکی از یاران رسول خدا از انصار به نام حباب بن منذر گفت که یا رسول الله، پیشنهاد من اینه ما پیشروی کنیم تا نزدیکترین آبی که نسبت به دشمن هست، که آب اونجا هم چاه بود، و ما چاه را تصرف کنیم و چاه را پر کنیم، کور کنیم، یه چا مثلا آماده باشه و از او هم آب بچشیم، حوض بسازیم، آب بچشیم، بریزیم اونجا، در گرما گرم جنگ ما از آب آماده استفاده کنیم و دشمن با آب دسترسی نداشته باشه. در این کتاب آمده که رسول خدا این را پذیرفت. این دوتا اشکال داره، یکی این که این سندش اشکال داره، گوینده اصلیش معلوم نیست. ابن شام این را از ابن اسحاق نقل میکنه که کتاب سیره ابن شام تهذیب شده سیره ابن اسحاق. ابن اسحاق هم از افراد از قبیله بنی سلیم نقل میکنه، یعنی ناقل اصلی اینا معلوم نیست کیان، و تا معلوم نباشه راوی یک قضیه که ما راستگو بودن او را بفهمیم، دروغگو بودن او را بفهمیم، در فقه که در علم الحدیث به صورت جدی مطرحه و در تاریخ هم به همین شکل عمل میکنن. بنابراین راوی اصلی این قضیه برای ما مجهوله، نمیدونیم کیا بودن چنین قضیه را مطرح کردن و وارد تاریخ شده. این یه دلیل، سندش اشکال داره، با معیارهای تحلیلی در تاریخ اشکال داره، قابل قبول نیست. دوم این که با سیره و روش نظامی رسول خدا سازگار نیست، چون چنین چیزی در سایر جنگ ها ما سراغ نداریم. به تعبیر دیگه جنگ های رسول خدا جوانمردانه بود و انسانی بود. در تاریخ اسلام مسلم شده، شیعه و سنی همه نوشتن، از مسلمات تاریخ اسلام همه نوشتن که رسول خدا در جنگ ها پیش از آغاز جنگ ها به یارانش و به نیروهای اسلام میفرمود که درخت های میوه دشمن را قطع نکنید، آب دشمن را مسموم نکنید، خردسال ها را نکشید، کهنسال ها را نکشید، فراری ها را تعقیب نکنید، زخمی ها را نکشید. و این به قدری تکرار شده بود که در تاریخ اسلام، در تاریخ فتوحات آمده که عین این بخشنامه را، عین این دستورالعمل ها را در جریان فتوحات خلفا هم این را تکرار می‌کردند و اینجور به مسلمان ها دستور می‌دادند. در جنگ بنی قریظه که اینا را بازداشت کردند و محکوم به اعدام شدند، اینا را آب می‌دادند و پذیرایی از اینا می‌کردند. البته حیله جنگی عیب نداره. رسول خدا در جنگ خندق و در جنگ احزاب، یکی از مسلمان‌ها به نام نعیم ابن مسعود آمد محضر رسول خدا، اجازه خواست که اگر کاری از دستش بر بیاد بره انجام بده. حضرت فرمود اگر بتونی بین سپاه احزاب و قریش اختلاف بندازی خیلی کار خیلی خوبه. فإن الحرب خدعه، جنگ در واقع نوعی حیله است، حیله در جنگ اشکال نداره. در آموزهای اسلام حیله بده، ولی حیله در جنگ عیب نداره. در جنگ خب مسلمان ها ممکنه تدبیر بیندیشن، حیله به کار ببرن، حیله نظامی به کار ببرن، مثلا دشمن را غافلگیر کنن، از مسیری که دشمن احتمالش نمیده حمله کنن، دشمن را گول بزنن، فیری بدهن، همه اینا در جنگ جایزه. اما تو اونجا که اطلاع داریم، رسول خدا هیچ وقت از حربه ها و حیله های خلاف اخلاق و انسانیت ناجوانمردانه استفاده نمی کرد. بنابراین این با روش کلی و سیره کلی رسول خدا در جنگ ها چون سازگار نیست، این هم به ما اطمینان میده که این مورد که نقل شده نمیتونه درست باشه.
شاید یک مورد شبیه این رو در جریان جنگ صفین، اون وقتی که سپاهیان امیرالمومنین بر آب فرات مسلط شدن، این همین جریان تکرار شده و حضرت فرمودن که من آب رو بر کسی قطع
نمی‌کنم. بله، امیرالمومنین علی علیه السلام که مجددن اینا با زحماتی البته گذرگاه صفین را تصرف کردن، علی علیه السلام شاید خیلی ها مثلا فکر میکردن حضرت مقابله به مثل میکنه، علیه السلام مقابله به مثل نکرد، فرمود آب مال همه است، بیان از آب استفاده کنن. و این در واقع تبعیت از روش رسول خدا بود. علی علیه السلام تربیت شده مکتب رسول خدا بود.
بله. بنابراین در جنبندی میتونیم بگیم که اون جریان جنگ بعد و اینکه آب رو بر دشمن قطع کردن
نمیتونه درست باشه. خود امام حسین سلام علیه هم به طرف عراق تشیم برد، این خیلی معروفه، در اون منزلی که با سپاه هور روبرو شدن آب سپاه هور تمام شده بود. بله. اینا وقتی به اردوی امام حسین رسیدن فوق العاده تشنه بودن. حضرت از منزلی که از آخر منزلی که حرکت کرده بودن که بعدش با سپاه هور روبرو شدن، حضرت موقع حرکت از اون منزل به یارانش فرموده بود که آب برداره، آب زیاد برداره. دشمن بود و همونجا یه جلو پیشروی امام حسین سلام علیه گرفتن، سپاه دشمن را سیراب کردن، معلوم شد اسبای اینام تشنه هم.
بله.
به دستور حضرت جوانان اردوی حسینی در این لگنها و بادیاهای که همراه داشتن، در اون ظرفهایی که همراه داشتن، به اسبای اینها هم آب دادن.
بله.
این روش اهل بیت بود، روش رسول خدا بود.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، من از خدمت کارشناس محترم یک سوال داشتم و اون این که چرا تاریخ هجری قمری ما که با هجرت پیامبر شروع میشه و در ماه ربیع هم هست، در اول ربیع، ولی چرا مبدا تاریخ هجری ما از محرم شروع میشه؟ با تشکر.
بله، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوای. این سوال بعضن مطرح میشه، سوال خوبیه.
بله
بله،
سوالشون درسته. سوال اینه که سال قمری ما مبدأش یعنی ماه اولش محرمه.
بله.
و این از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه مونده، در حالی که ورود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به مدینه 12 ربیع الاول بوده، نه محرم.
بله.
دقیقا ورود حضرت رسول به مدینه 12 ربیع الاول بوده. پس اگر هجرت حضرت مبدا این تاریخه، باید ماه اول تاریخ هجری ربیع الاول باشه، حال چرا محرم شده؟ خب این جریانش از این قراره که شواهدی در دست داریم که بعد از هجرت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به مدینه چند سال، حدود 5 سال یا 7 سال، مسلمانها به دستور رسول خدا هجرت حضرت رسول و ورود حضرت رسول به مدینه را مبدا قرار داده بودند، ولی با ماه حساب میکردن، نه با سال. میگفتم مثلا ماه اول هجرت، ماه دوم هجرت، ماه بیستم هجرت، ماه سیوم هجرت، با ماه میشمردن و میرفتن جلو. و این تاریخ گذاری زمان خود رسول خدا بوده. دلیلش هم اینه که در بعضی از عهدنامه ها و قراردادها و پیمان‌نامه هایی که از رسول خدا به دست ما رسیده، تاریخ اون پیمان ها و عهدنامه ها و موافقتنامه ها زیلش و در حاشیه اون پیمان نامه و عهدنامه قید شده و با شمارش ماه قید شده. این نشون میده که زمان رسول خدا تاریخ گذاری بر اساس هجرت حضرت رسول بوده. به نظر میرسه که مسلمان ها اهمیت این تاریخ گذاری را در نیافتن یا خیلی احساس نیاز نکردن، به نحوی این رایج نشد و متروک شد.
بله.
اون که خلیفه دوم بنابه نیازهایی که پیش آمد، خب فتوحات پیش آمد، جمعیت مسلمان ها زیاد شد، حکومت اسلامی تشکیل شد، مخصوصا در سبب این کار میگن کسی قبضی آورد، قبضی بدهکاری آورد برای کسی، گفت که این شخص از من مثلا پول گرفته بود، این قبضشه، قرار شده که شعبان این پول را پس بده. خلیفه پرسید توی کدوم شعبان؟ شعبان امسال یا شعبان سال گذشته؟
صحیح، مجهول بود دیگه،
مجهول چون سالش قید نشده بود. اینجور چیزا باعث شد که خلیفه مجددن احیا کنه این تاریخ گذاری بر اساس هجرت حضرت رسول را. این را به این جهت عرض میکنم که تا زمان ما مشهور این بوده که بنیانگذار تاریخ هجری، یعنی کسی که رسمیت داد به تاریخ هجری، خلیفه دوم بوده، در حالی که بررسی هایی که در زمان ما صورت گرفته، تحقیقات عمیقی که در زمان ما صورت گرفته، مخصوصا استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیحون من سیرت نبی الاعظم و در جاهای دیگه، ثابت شده که بنیانگذار تاریخ هجری رسول خدا بوده.
نه.
به شرحی که عرض کردم.
صحیح.
منتها خیلی روشن نیست، به نظر میرسه این خیلی جا نیفتاد، خیلی رایج نشد، ولی خلیفه دوم این را احیا کرد، نه که مؤسسش باشه، نه که
ابداعش کنه
بنیانگذارش باشه. در هر صورت خلیفه در صدد برآمد که تاریخ گذاری کنه برای مسلمان ها که قضایای مهم، اسناد، مکاتبات و امثال اینا تاریخ گذاری بشه. اصحاب رسول خدا را جمع کرد، گفت چه حادثه ای را ما مبدع تاریخ قرار بدیم. بعضی ها مثلا تاریخ روم اون روز را پیشنهاد کردن، بعضی ها بعثت رسول خدا را پیشنهاد کردن. در بین این پیشنهادها علی علیه السلام فرمود هجرت حضرت رسول را مبدع قرار بدیم. این پیشنهاد تصویب شد و گفتن خیلی خوب، حالا هجرت حضرت رسول مبدع چیز باشه، ولی ماهش چی؟ از چه ماهی تاریخ گذاری کنیم؟ علی علیه السلام فرمود از بازگشت حجاج از مکه.
نه.
از ماهی که حجاج از مکه برمی گردن اون ماه را مبدع قرار بدیم. می دونیم که ماه حج ماه ذی‌الحجه است و حجاج تا اعمال حج تا 13 ذی‌الحجه طول می کشه و اینا تا به اوطانشون برگردن دیگه در واقع ذی‌الحجه
تمام میشه، ماه محرم.
بله، بنابراین این پیشنهاد دوم علی علیه السلام هم تصویب شد و قرار شد ماه اول سال محرم باشه.
بله.
درست. و هجرت حضرت رسول مبدع تاریخ باشه. منتها میگن این کاری که خلیفه دوم کرد سال 16 هجرت بود.
بله.
یعنی سالها از هجرت حضرت رسول گذشته بود. این جریان که تصویب شد از اون سال تاریخ گذاری کردن، یعنی مثلا از سال 16 تاریخ گذاری کردن، نه که اون سال سال اول هجرت قرار بدن.
بله.
بر اساس ورود حضرت رسول 16 سال پیش به مدینه حساب کردن و همینجور جلو رفتن و اون شمارش با ماه هم تبدیل شد به شمارش بر اساس سال. و درسته که ورود رسول خدا به مدینه در ربیع الاول بوده، ولی بنا به پیشنهاد علی علیه السلام قرار شد که ماه اول سال ماه محرم باشه. این اجمال قضیه است. عرض کردم که این را ما در کتاب خودمون تاریخ اسلام اونجا بحث کردیم.
بله. خب البته حاجا این قسمت تمام شد، ولی یه سوال تکمیلی من به نظرم میرسه. قبل از این هم بالاخره سالها سال قمری بود، مثلا هم وقتی میگفتن آمول فیل، اون وقت مبنای شمارششون چی بود؟ یعنی آیا از اول با ماه محرم مورد سال جدید نمیشدن؟ از اون وقت که میگفتن آمولفیل یا مثلا سالهای قبل از بعثت در دوران جاهلیت این سال قمری بود و به نظر میاد که از اون زمان اصلا محرم رو مبنای کارشون داشتن.
ماه‌های 12 ماه در میان عرب دو جور اسم داشت.
بله.
یه جور اسم رومی بود که در میان عرب هم آمده بود.
بله.
و اسم رومی از ماه‌های سال یاد می‌کردن. یه جورم اسم عربی بود، همینایی که الان هم هست، مثل محرم و صفر و ربیع و جمادی و اینا بود. اینا هم ماه اولشون محرم بود، سال با محرم تجدید می شد، لیکن عرب جاهلی با اول محرم حساب نمی کردن. با حادثه مهمی که براشون اتفاق افتاده بود حساب می کردن. مثلا مردم مکه تا شکست سپاه فیل مبدا تاریخی دیگه ای داشتن، مثلا مرگ قصی بود، مثلا اصلا وحدت عملم نداشتن، و هر قبیله برای خودش یه حادثه خاصی را مبدا تاریخ قرار داده بودن. مردم مکه قبلا حالا چیز دیگه داشتن، بعد از شکست سپاه فیل آمولفیل رایج شد. بنابراین از حوادث محلی اونچه مربوط به خودشون بود براشون مهم بود به عنوان مبدا تاریخ حساب می‌کردن. وحدت رویه بین تمام قبایل نبود، ولی بر اساس همه ماه‌ها ماه اولشون باز هم محرم شد.
بعد اون قاعده نسیع رو هم که به کار می‌بردن، باز ترتیب ماه‌ها رو به هم می‌زدن یا کم و زیاد می‌کردن در هر سال.
بله،
در
هر سال این نما نسیع و زیادتون فیلکوف در قرآن مجید آمده. در تفسیر آیه بعضی از محققین گفتن که تعبیر قرآن مجید جوریه که معلوم میشه که اینا مرتب این کار را میکردن. بله. پس ماها نوعی ثبات داشتن، پس ماها نوعی تعریف شده بودن که اینا میامدن دستکاره میکردن، چون چند ماه حرام بود نمیتونستن به صورت سنتی، ملزم بودن در اون ماه ها در اون چهار ماه جنگ و خونریزی را تعطیل کنن. بنا به دلایلی اگر در اون ماه ها میخواستن جنگ کنن با دشمنشون، اسم ما را عوض میکردن، به صورت مصنوعی ماه ها را جلو عقب میکردن که مجاز باشن در اون ماه جنگ کنن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
از کنم در مورد یهودیایی بنی قریظه برای من سوالی پیش اومده، چرا یهودیایی بنی قریظه بعد از اینکه تسلیم شدن چنین مجازات سنگین نسبت به اونها اعمال شد که مرداشون رو کشتن و زن و بچه‌هاشون رو اسیر کردن و اموالشون رو تقسیم کردن، با حال اون که ما سراغ نداریم در هیچ یک از غزوات پیغمبر بعد از اینکه دشمن تسلیم شد چنین مجازات سنگین نسبت به اونها اعمال شده باشه؟ متشکرم، خداحافظ.
بسیار خوب، تشکر ما هم از این شنونده گرامی. و اما جناب استاد پیشوایی، چرا باید یهود بنی قریظه بعد از اینکه تسلیم بشن مجازات سنگینی رو پس بدن و حالا عده‌ای از افرادشون کشته بشن؟ این جریان اصلا چی بود؟
اجمال جوابش اینه که این طبق قراردادی بود که با رسول خدا امضا کرده بودن. خودشون متعهد شده بودن که اگر خیانت کنن بر اون پیمانی که با رسول خدا و مسلمان ها داشتن، یعنی با دشمنان اسلام و مسلمان ها همکاری کنن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی در اختیار اونا بگذارن، رسول خدا حق داره مردان رو بکشه، زنان و بچه هاشون اسیر کنه و اموالشون رو مصادره کنه. این بود، پیشبینی شده بود در قراردادی که در پیمانی که در سالهای اول هجرت با رسول خدا امضا کرده بودند. اینها این پیمان را زیر پا گذاشتند. در جنگ خندق و در جنگ احزاب با سپاه احزاب همکاری کردند. کتمان هم نکردند، چون خبر رسید به رسول خدا که یا رسول الله شنیدیم که بنی قریظه نقض پیمان کردند. خبر خیلی نگران کننده بود. حضرت دو نفر از بزرگان مسلمان ها رو، یکی از بزرگان انصار، یکی از بزرگان مهاجر فرستاد پیش اینا، اینا زدن زیر همه چیز
نه.
گفتن که کدوم پیمان، کدوم قرارداد، کدوم تعهد، کتمان هم نکردن. بنابراین اینا این پیمانشون را نقض کردن و این مجازات پیشبینی شده بود در اون پیمان. ولی گویا سوال از اینجا بیشتر ناشی میشه که خب اینا که عملا که نتونستن کاری بکنن، اینا در داخل مدینه بودن، سپاه احزاب آمد از بیرون مدینه رو محاصره کرد، چون مسلمان ها دور شهر را، جای آسیب پذیر شهر را خندق بزرگ کنده بودن، عملا سپاه احزاب نتونستن از اون خندق و کانال تجاوز کنن به شهر و عملا ناکام موندن. خب حالا اینا هم که خطاکاری کردن، نقض پیمان کردن، پس چرا این مجازات سنگین؟ این قسمت جواب داره. جوابش اینه که قضیه فقط این نبود که اینا زیر پیمانشون زدن، بلکه در جریان خندق اینا دو تا خیانت بزرگ کردن، دو تا جنایت بزرگ کردن که معمولا در جنگ‌ها هیچ نظامی، هیچ دولتی از کنار چنین خیانت‌هایی نمیگذره.
بله.
و این دو تا خیانت اینا متأسفانه حتی در بین مؤلفان اینا مشهور مونده. من در کتابمون تاریخ اسلام که خواهش می‌کنم میشنونده عزیز اگر بتونن تهیه و مطالعه بفرمایند، در اون کتاب تاریخ اسلامون اینا را مطرح کردم. اولا توجه داشته باشیم که مسلمان‌ها در جنگ خندق در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتن. ما باید برگردیم در اون شرایط و فضا قرار بگیریم، با توجه به اون فضا و شرایط داوری کنیم. مسلمان‌ها کلن تا اونجا که تاریخ ما آمار میده مردان جنگیشون 3000 نفر بودن، ولی سپاه احزاب 10000 نفر بودن.
چندین برابر
بودن. حالا این 10000 مشهوره، صاحب مروج ذهب مسعوده میگه 24000 نفر بوده. اینا آمدن دور تا دور مدینه رو محاصره کردن، البته از حفر خندق خبر نداشتن. آمدن با خندق روبرو شدن و پشت خندق موندن، دور تا دور شهر رو محاصره کردن. مسلمانان نه راه فرار داشتن، نه راه عقب نشینی داشتن، نه راه امداد داشتن. وضعیت بسیار دشواری برای مسلمان ها پیش آمد، شاید در هیچ جنگی این وضع پیش نیامده بود. و خداوند متعال این وضعیت دشوار را در آیه های اول سوره احزاب بیان میکنه. میفرماید و اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. وقتی که اینا، یعنی سپاه احزاب، وقتی که اینا از بالا و پایین به شما حمله کردن و آمدن شهر شما را محاصره کردن، و وقتی که چشمها، یعنی چشمها مسلمان ها از دیدن این همه دشمن خیره شدن، یعنی مرعوب شدن، و جونها به لبها رسید، یعنی نهایت اضطراب مسلمان ها را نشون میده. مسلمان ها در وضع بسیار دشواری قرار گرفتن. در این وضعیت بود که خبر رسید به رسول خدا، حالا ما یه در این وضعیت در محاصره قرار گرفتیم، در داخل مدینه هم قبیله یهودی بنی قریظه پیمانشون رو شکستن. خب حالا این اصل شکستن پیمان بود. و همون دو خیانتی که مرتکب شدن، یکی این بود که اینا عملیات تروریستی در داخل شهر انجام میدادن. سپاه احزاب اون سوی خندق بود، ولی اینا ایده تروریست به تعبیر امروز ماموریت میدادن. و رسول خدا پیش از اینکه سپاه از راه برسه یک پناهگاهی برای غیر نظامی ها، برای افراد غیر نظامی، زنها، بچه ها و مریض ها و سالخورده ها پناهگاهی درست کرده بود، اینا رو اونجا جا داده بودن. نیروهای رزمنده اسلام یا لب خندق بودن یا در کوه، در دامن کوه سل مستقر شده بودن، مرتفع بود که دشمن را زیر نظر بگیره. بنابراین داخل شهر اون پناهگاه ها محل سکونت زن ها و بچه ها بی‌دفاع بود. تروریست های اینا می آمدن نفوذ می کردن در اون پناهگاه ها و رعب و وحشت بسیار عجیبی ایجاد کردن.
در همون ایام
محاصره، به طوری که یک روز صفیه عمه رسول خدا در اون پناهگاه های زن ها یکی از این یهودی ها نفوذ کرده در اون پناهگاه زنها و بچه ها افراد غیر نظامی آمده داخل اونجا. صفیه عمه رسول خدا یک زن یه شمشیر شکسته پیدا کرد، او این یهودی متجاوز رو کشت و جنازه‌اش را از این پناهگاه انداخت بیرون. خیانت بزرگ دیگه‌ای که اینا کردن اینه که پشتیبانی مالی کردن از سپاه احزاب، به این صورت که سپاه احزاب که از مکه حرکت کردن آمدن، طراحیشون اینجوری بود که با اون قوایی که فراهم کرده بودن، اسمش احزاب مونده چون قبایل مختلفی را با خودشون همدست کرده بودن، از این نظر میگن سپاه احزاب، قبایل مختلفی را قریش با خودشون همدست کرده بودن، نیروی فراوانی فراهم کرده بودن که تا اون زمان نه در جانب مشرکین سابقه داشت این تعداد و نه در جانب مسلمان. طراحیشون این بود که با ادبیات این بود اسلام مسلمانان را از جغرافی حذف کنن، از صفحه روزگار حذف کنن، با این دیگه نابود کنن، تکلیف را یک سره کنن. و چون با این تحلیل آمده بودن، برداشتشون این بود که مثل جنگ‌های قبلی، مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، این جنگ هم یک روز بیشتر طول نمی‌کشه، وقتش دو روز سه روز بیشتر طول نمی‌کشه. چون یک از جنگ بدر و احد هر کدوم یه روز بیشتر، خود جنگ یه روز بیشتر طول نکشید. بنابراین اینا آذوقه‌ای که باهاشون آورده بودن به قدر آمدن که چند روز طول میکشید تا مدینه بیان، چند روزم طول میکشید برگردن، یکی دو روز یا یه روزم برای جنگ. بنابراین اینا این مقدار آذوقه با خودشون آورده بودن، ولی وقتی آمدن با خندق روبرو شدن طول کشید و ذخیره غذایشون تمام شد. یک دیگه این که وقتی اینا آمده بودن هوا خوب بود، اینا موندگار شدن، زمینگیر شدن، پشت خندق موندن، جنگ طول کشید، هوا سرد شد.
بله.
سرمای هوا اینا رو اذیت میکرد. بنابراین اینا در مضیقه آذوقه قرار گرفتن. یکی از خیانتهای بزرگ قبیله بنی قریظه این بود که اینها را، امروز اصطلاحش چیه؟ پشتیبانی کردن اینا را.
بله.
تدارکات بین
پشتیبانی رو بنی قریظه انجام دادن.
بنی قریظه انجام دادن. نمونهش اینه که یک روز بر حسب اتفاق یکی از مسلمانان در همون گیرودار جنگ در طرف قبا که امروز مسجد قبا اونجاست، در اون قسمت شهر یکی از مسلمانان فوت کرده بود، مسلمانان برده بوده رفته بودن این را دفن کنن، در تشییع جنازه این مسلمان برخوردن به 20 بار شتر خرما.
بله.
20 بار شتر خرما که بنی قریظه با همکار یهود خیبر برای سپاه عذاب حمل می‌کردن. یه چیزی بود که اتفاقی اینا برخوردن و ضبط کردن اون خرما رو، اون بارهای خرما رو ضبط کردن. بنابراین اینا فقط در حد نقض پیمان که مثلا عملا کاری نتون انجام بدن اینجوری نیست، دو خیانت بزرگ انجام دادن. با همه اینها وقتی که اینا ناکام شدن، امیرالمومنین علی علیه السلام پهلوان نامدار اینا عمرو بن عبدود و چند نفر دیگر را کشت و نهایت اون خداوند متعال باد و طوفان شدیدی بر اینا مسلط کرد، اینا بساطشون و سپاه احزاب بساطشون رو جمع کردن و با ناکامی به مکه برگشتن. فرمان آمد از طرف خداوند متعال حالا نوبت بنی قریظه است. بنی قریظه هم که میدونستن چه هجومی تری فروختن، رفتن در قلعه شون متحصن شدن.
بله.
قلعه شون چند روز از طرف مسلمان ها محاصره شد. خود اینا پیام فرستادن برای رسول خدا که شما شخص اینجا بفرستید ما حرف داریم. بالاخره ابولبابه رفت پیش اینا، رفت آمد و ارسال پیک و پیام اینا صورت گرفت. نهایتاً اینا پیشنهاد داوری کردن.
صحیح.
رسول الله حق داشت داوری را قبول نکنه. حضرت کوتاه آمد گفت عیب نداره. طرفی هم که نماینده اینا قرار شد باشه که نظر بدن، متحد قبلی اینها بوده، سعد ابن معاذ بوده.
بس.
از قبیله اوس بوده، قبلا با اینا متحد بوده. اینا گفتن حکم مورد نظر ما در این قضیه سعد ابن معاذه، پس حکم را هم خود اینا تعیین کردن. و سعد ابن معاذ آمد در یه جمعی از رسول خدا باز اقرار گرفت، گفت شما مرا به حکمیت قبول دارید؟ گفتم بله. از اینا اقرار گرفت، گفتن که بله شما را قبول داریم. نهایتاً این مجازات را سعد ابن معاذ معین کرد.
صحیح.
جالبه که خود اینها نداریم در هیچ از تاریخ ها که خود اینها به این حکم معترض باشند. عجیبه که خود اینها اون زمان اعتراض نکردند و بلکه جریان را گردن به جبر و تقدیر و روزگار انداختند. وقتی اینها گرفتار شدند، مسلمانان به اینها پیشنهاد کردن، مخصوصا به رئیس اینا پیشنهاد کردن، گفتن حالاشم فرصت باقیه مسلمان بشید و خونتون محفوظ باشه. مسلمان ها اصرار نداشتن برای کشتن اینا. این گفت که نه، فایده نداره، این یه سرنوشت حتمیه و سرنوشت محتومیه که برای ما نوشته شده. گناه خودشون را، گناه گذشته خودشون را به گردن جبر و تقدیر اینا انداختن. از طرف دیگه چنین مجازاتی در تورات پیش بینی شده.
صحیح.
که اگر شما شهری را گرفتید و اونجا را با غلبه و با قدرت گرفتید، مردان اونجا را بکشید و زنانشون اسیر کنید، اموالشون را به غارت بگیرید. به نظر میرسه شون چند قبیله یهودی که هم همین قبیله بنی قریظه باشه در مدینه ساکن بودن و سعد ابن معاذ از انصار بود و ساکنین قدیمی مدینه بوده، از برنامه تورات اطلاع داشته، یه حکمی
بر اون اساس
صادر کرده که این در تورات هم بوده، ولی زا اونا هم بحثی نداشتن. تکرار میکنم این بحث را حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانه، مخصوصا این استناد این که این حکم در تورات هم هست در کتاب فروغ ابدیت آوردن، بنده هم در این کتاب خودمون تاریخ اسلام آورده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. امیدوارم که شما هم مثل ما از بیانات استاد پیشوایی استفاده کرده باشید. به پایان وقت برنامه این هفته میرسیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.